ساعت 12 نیمروز به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران میگوید بهتر است در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد. پروازهای چندین شرکت هواپیمایی به دلیل تغییر نرم افزار ایرباس A320 مختل شد. دو نفتکش ناوگان سایه روسیه در نزدیکی بوسفور منفجر شدند. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران گفت بهتر است در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد. به گزارش ایلنا، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور، با بیان اینکه برخی کشورهای دنیا هر سال یا چند سال یک بار در قانون اساسی خود بازنگری می‌کنند، همچنین گفت اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته مربوط به سال 68 بوده است. این مقام دفتر ریاست جمهوری ایران افزود:
به نظرم میتونیم ما مواردی رو در قانون اساسی بازنگری بکنیم، اون اصول مربوط به حقوق ملت رو، حقوق آزادی های مردم رو، بحث همه پرسی رو، انتخابات رو، اون جاهایی که در جهت تقویت نقش مردم در حاکمیت و در اداره امور کشور هست، مشارکت مردم در اداره امور کشور رو میتونیم تقویت بکنیم.
اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بازنگری در قانون اساسی می‌پردازد و سازوکار اصلاح قانون اساسی را مشخص می‌کند. این اصل تعیین می‌کند که بازنگری به پیشنهاد رهبر، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طریق شورای بازنگری با ترکیب مشخصی شامل اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوه قوای سه‌گانه و نمایندگانی از نهادهای دیگر انجام می‌شود. مصوبات شورا پس از تایید رهبر برای تصویب نهایی باید به همه پرسی عمومی گذاشته شوند. روز شنبه پس از هشدار شرکت ایرباس مبنی بر نیاز به ایجاد تغییراتی در نرم افزار و سخت افزار 6000 هواپیمای A320، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان پروازهای خود را لغو کردند یا مجبور شدند پروازها را با تأخیر انجام دهند. ایرباس روز جمعه پس از ارزیابی نقص فنی در یک پرواز جت بلو که ماه گذشته رخ داده بود، به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد اقدامات احتیاطی فوری انجام دهند. این شرکت اعلام کرد تابش شدید خورشید ممکن است داده‌های حیاتی برای عملکرد کنترل‌های پرواز را مختل کند و تعداد قابل توجهی از هواپیماهای خانواده A320 که در حال سرویس دهی هستند ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. دو نفتکش متعلق به آنچه منابع دریایی ناوگان سایه روسیه مینامند روز جمعه در دریای سیاه و نزدیک تنگه بوسفور دچار دو انفجار جداگانه شدند که منجر به آتش سوزی هر دو شناور شد. هر دو نفتکش در فهرست تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با جنگ اوکراین قرار دارند. مقام‌های ترکیه از آغاز عملیات امداد و نجات خبر داده و اعلام کردند که با وجود این رخدادها تردد در تنگه بوسفور بدون اختلال ادامه دارد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در سفر به مسکو اعلام کرد بوداپست با وجود فشارهای اتحادیه اروپا خرید نفت و گاز از روسیه را ادامه خواهد داد. اوربان در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت در هیچ حوزه‌ای همکاری با روسیه را کنار نمی‌گذارد و تاکید کرد تأمین انرژی مجارستان همچنان بر واردات از روسیه متکی است. مجارستان و اسلوواکی تنها کشورهای اتحادیه اروپا هستند که هنوز از روسیه نفت خام وارد می‌کنند. مرکز مدیریت بحران سریلانکا روز شنبه اعلام کرد باران‌های سیلاسا و سیلاب ناشی از طوفان دیتوا تاکنون منجر به مرگ 123 نفر در سراسر این کشور شده و 130 نفر دیگر نیز همچنان مفقود هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های محلی گفتند که عملیات امدادرسانی با کمک ارتش در حال انجام است و بیش از 43 هزار نفر پس از تخریب خانه‌هایشان در باران‌های شدید یک هفته اخیر به مراکز رفاهی دولتی منتقل شدند. مرکز مدیریت بحران سریلانکا اعلام کرد که سامانه آب و هوایی در حال حرکت از این کشور جزیره‌ای به سمت هند است و تاکنون ویرانی‌های گسترده‌ای به جا گذاشته. سیل و فرونشست زمین در اندونزی، تایلند و مالزی هم تاکنون به مرگ دست کم 350 نفر منجر شده است. جمعه هفتم آذر گروهی از حامیان حجاب اجباری به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند. این تجمع پس از انتشار یک فایل صوتی از یک مقام نزدیک به حکومت برگزار شد که در آن ادعا می شود وزیر اطلاعات گزارشی درباره حجاب و ناهنجاری ها به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و آیت الله خامنه ای این گزارش را دردناک و تکان دهنده خوانده است. این در حالی است که علی خامنه ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود هیچ اشاره ای به موضوع حجاب نکرد. در همین فایل تاکید می شود اجرای طرف عفاف و حجاب بدون اعلام رسمی روی میز نظام قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی اعلام کرد آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری پس از انجام بازرسی‌های ضد فساد در محل سکونتش از سمت خود استعفا داده است. نهادهای ضد فساد اوکراین پیشتر خبر داده بودند که بازرسی از دفتر یرماک در چارچوب یک تحقیق رسمی آغاز شده، اما دفتر ملی مبارزه با فساد گفته است این اقدامات مطابق قانون و بخشی از روند جاری تحقیقات است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به زودی عملیات زمینی علیه قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا آغاز می شود. دونالد ترامپ پنجشنبه شب خطاب به گروهی از نیروهای نظامی آمریکا گفت تقریبا 85% قاچاق از طریق دریا متوقف شده و به زودی عملیات نظامی نیز آغاز می شود. کشف مجموعی از دست‌نوشته‌های ناشناخته ولفگانگ آمادئوس موزارت جهان موسیقی کلاسیک را در بهتی تازه فرو برده است. آثاری که پس از بیش از دو قرن سکوت از دل یک آرشیو قدیمی سر برآوردند و جزئیاتی تازه از ذهن خلاق این نابغه اتریشی را آشکار می‌کنند. پژوهشگران می‌گویند این اوراق می‌تواند زاویه‌ای متفاوت از شیوه آهنگسازی موزارت ارائه دهد و احتمالاً فصل تازه‌ای در مطالعات موسیقیایی او بگشاید. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
پسر 4 ساله پشت میز می نشیند، قلم را در دوات فرو می برد و قطعه‌ای برای پیانو می نویسد و پدرش با دیدن مهارت حیرت انگیز او اشک می ریزد. این صحنه که در نامه‌ای کمیاب از دوست خانوادگی موزارت توصیف شده، یکی از نادرترین شاهدهای تاریخی درباره نبوغ زود هنگام ولفگانگ آمادئوس موزارت است. همین نامه اکنون بخشی از 12 سند ارزشمندی است که بنیاد بین المللی موزارت در سالزبورگ از خانواده کلکسیونر آلمانی هانس یواخیم اگرز دریافت کرده و بزرگترین هدایا به این آرشیو در یک قرن گذشته را رقم زده است. این اسناد از مجموعه خصوصی به موزه موزارت رسیدند. مجموعه‌ای که اگرز طی 30 سال با خرید در حراجی‌های انگلستان و آلمان گرد آورد و به معتبرترین کلکسیون خصوصی موزارت در دوران پس از جنگ جهانی دوم تبدیل کرد. فرزندان او اکنون وصیت پدر را عملی کرده و 12 سند را به بنیاد موزارت هدیه کردند. در میان این آثار، نسخه منحصر به فردی به خط لئوپولد موزارت، نامه سال 1787 درباره ساماندهی میراث پدر و نامه از خود موزارت قرار دارد که در آن از تنگنای مالیش می نویسد. او نوشته: اکنون نمی توانم بپردازم حتی نیمی از آن را. این اسناد تصویری نادر از زندگی خانوادگی، دشواری‌های مالی و مسیر شکل‌گیری نبوغ هنری موزارت ارائه می‌کند. به گفته اولریش لایزینگر، مدیر علمی بنیاد، ارزش هر برگ از دست‌نویس‌های موزارت در سطح جهانی حدود 100,000 یورو برآورد می‌شود و این مجموعه اصلاً چیزی نیست که بتوان آن را خرید. بسیاری از این اسناد اکنون برای نخستین بار در نمایشگاه اتوگراف‌های موزارت از مجموعه اگرز از 28 نوامبر 2025 تا 1 فوریه 2026 در خانه موزارت در سالزبورگ به نمایش گذاشته می شود. نمایشگاهی که نقطه عطفی در مطالعه میراث موزارت به شمار می رود.
با این گزارش نسرین افشار به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بعد از ظهر.